ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 19 آبان ماه 97 برابر با 10 نوامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین واکنش‌ها به تحریم‌های تازه آمریکا. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با آزادی اسدی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام می‌کنم به شما شنونده‌های رادیو فردا. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران با 8 کشوری که مشغول معافیت موقت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند وارد مذاکره جدی و به گفته او مثبت شده است. آقای همتی روز 19 آبان ماه در همایش استانداران اعلام کرد به زودی تمهیداتی برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد ایران اندیشیده خواهد شد. جزئیات بیشتری درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و مذاکرات با این 8 کشور در خبرگزاری‌ها ذکر نشده است. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد 8 کشور چین، ترکیه، یونان، تایوان، کره جنوبی، هند، ایتالیا و ژاپن شامل معافیت 180 روزه خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در پایان نشست سران قوا با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفته است در منطقه یا همه نفت صادر می‌کنند یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. آقای روحانی همچنین اظهار نظر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه این کشور به دنبال فشار بر نظام و حکومت ایران است و نه مردم را رد کرده است. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بی‌تأثیر دانستن تحریم‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران گفته در زمینه دارو و سایر نیازمندی‌ها ایران مشکلی ندارد و صادراتش هم افزایش یافته است. در این حال دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته است خطوط هوایی ایرانی فعلا امکان دریافت سوخت در فرودگاه‌های لبنان را ندارند. پیشتر روزنامه دیلی استار چاپ بیروت گفته بود کمپانی‌های بین‌المللی سوخت مستقر در بیروت درباره سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی هشدار دریافت کردند. با شروع تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران چند فروند هواپیما متعلق به شرکت‌های هوایی ایران نتوانستند در فرودگاه استانبول سوخت‌گیری کنند. مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته این مشکل همچنان ادامه دارد و به رغم پیشنهاد پرداخت پول نقد همچنان شرکت ترکیه‌ای به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دهد. در خبر دیگر غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در جریان سخنرانی خود در این سازمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت و مغایر با حقوق بین‌الملل خوانده است. آقای خوشرو در این سخنرانی به عمل نکردن آمریکا به رأی دیوان لاهه در رابطه با بازگشت تحریم‌ها هم اعتراض کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری موسوم به دیوان لاهه روز 11 مهر ماه حکم داد ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی ایران بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازها تأثیر نخواهد گذاشت. در خبر دیگر کمتر از یک روز پس از واکنش دونالد ترامپ به ایده تشکیل ارتش اروپایی توسط رئیس جمهور فرانسه مانوئل ماکرون گفته است درباره ظرفیت‌های دفاعی اروپا با او گفتگو می‌کند. دونالد ترامپ جمعه شب همزمان با ورود به پاریس برای شرکت در مراسم یادبود 100مین سال پایان جنگ جهانی اول ایده تشکیل ارتش اروپایی را بسیار توهین‌آمیز توصیف کرده بود. صبح شنبه دفتر آقای ماکرون اعلام کرد آقای ترامپ دو اظهار نظر متفاوت آقای ماکرون را با هم مخلوط کرده است. آقای ماکرون چند روز پیش در روزنامه وال استریت جورنال اعلام کرده بود اتحادیه اروپا باید مقابل حملات سایبری روسیه، چین و آمریکا از خود دفاع کند. او در اظهار نظر دیگری هم گفته بود اروپا دیگر نمیتواند روی کمک‌های دفاعی آمریکا حساب کند و باید ارتش دفاعی خود را داشته باشد. و در خبری دیگر ترکیه الفیصل وزیر پیشین اطلاعات عربستان میگوید کشورش به سیستم قضاییش مفتخر است و به گفته او هرگز تحقیقات بین‌المللی در خصوص قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی به قتل رسیده را قبول نمی‌کند. آقای فیصل در جریان یک پرسش و پاسخ گفته عربستان به تمام وعده‌هایش در مورد تحقیقات عمل خواهد کرد و به تمام سوالات از جمله ناپدید شدن جسد جمال خاشقچی پاسخ خواهد داد. ترکیه الفیصل خاشقچی را دوست خود توصیف کرده که به گفته او مرگش مرگ تمام بشریت است. پیشتر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و برخی قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و بریتانیا خواستار انجام تحقیقاتی دقیق و جامع در مورد قتل آقای خاشقچی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده بودند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس جمهور ایران بار دیگر گفت هدف دولت آمریکا از تحریم‌های تازه فشار آوردن بر مردم است تا بر رهبران نظام.
صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی که الان تبلیغات وسیعی هم دارن انجام میدن که به نوعی اومدن آمریکا رو منزوی کردن و دنیا رو با خودشون همراه کردن، اینا فقط تبلیغاتیه برای نیروهای داخلی خودشون.
عراق تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. و بازی سرنوشت ساز فوتبال جام قهرمان‌های آسیا پرسپولیس ایران کاشیما ژاپن. در این مجله درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. همچنین برنامه دیدگاه‌ها رو از امیر مصدق کاتزیان در انتهای این برنامه خواهید شنید. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی موسوم به برجام، ایالات متحده تمامی تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را از روز دوشنبه گذشته به اجرا گذاشت. واشنگتن در این مرحله نفت ایران را هدف قرار داده و تاکید کرده که می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواست تحریم‌های آمریکا را در عمل و نه در حرف مردود بدانند و گفت ایران به تعهدات خود عمل کرده و اجرای آن را متناسب با منافعی که دریافت می‌کند ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی خوشرو عصر جمعه در نشست شورای امنیت که با موضوع صلح و امنیت بین الملل با تأکید بر چند جانبه گرایی و نقش سازمان ملل برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد. به گفته ای وی، خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن یک جانبه تحریم‌ها آشکارا قطعنامه 231 شورای امنیت را نقض می‌کند و مغایر حقوق بین الملل است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پایان نشست روز شنبه سران قوا با اشاره به تحلیل‌های به گفته وی نادرست آمریکا از مردم ایران گفت این حرف که آمریکا به دنبال فشار به مردم نیست و دنبال فشار بر نظام و حکومت است کاملا ناصحیح و نادرست است و خود آنها در عمل این واقعیت را آشکار کردند. وی در تشریح این نکته همچنین گفت
آمریکایی‌ها ناچار شدند عقب نشینی دیگری را انجام بدن به دلیل اینکه مورد هجمه افکار عمومی دنیا قرار گرفته بودند، بگن که موضوع مواد غذایی، مسئله دارو، تجهیزات پزشکی اینها استثناء هست، که البته این حرف اونها هم نادرسته، ناصحیحه. وقتی سیستم بانکی رو تحریم میکنن همه چیز رو تحت تأثیر قرار میدن.
این در حالی است که روز سه‌شنبه گذشته برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدیویی خطاب به مردم ایران باز تکرار کرد که تحریم‌های ایالات متحده داد و ستدهای بشر دوستانه مانند دارو و غذا را هدف نگرفته است.
Today I would like to take this opportunity to talk directly with the Iranian people. As the United States places tough sanctions on your
امروز مایلم از این فرصت استفاده کرده و مستقیما با مردم ایران صحبت کنم. در حالی که ایالات متحده تحریم‌های سختی را علیه رژیم حاکم ایران اعلام می‌کند، مهم است که مردم ایران بدانند فروش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به ایران هرگز تحریم نبوده و نیست. فارغ از آنچه از رهبرانتان شنیده اید، سیاست ایالات متحده هرگز هدف گرفتن مبادلات انسان دوستانه نبوده است. هدف از تحریم ها این است که رفتار مخرب و سرکوبگرانه رژیم ایران را تغییر دهند. ایالات متحده در کنار مردم پر افتخار ایران ایستاده است.
اما مقام‌های ایرانی می‌گویند حتی بانک‌هایی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو داشتند با ادعای ارتباط با بسیج از طریق 8 واسطه تحریم شدند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز شنبه در گفتگویی رادیویی با بیان اینکه آمریکا به گفته او در دنیا منزوی شده است افزود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مورد برخی سیاست‌ها اتفاق نظر دارند و آن را را پنهان هم نکرده اند، اما در مورد برجام به گفته او حتما اختلاف نظر دارند و به نظر نمی رسد نقش پلیس خوب و بد را ایفا کنند. وی با اعتراف به اینکه قدرت اقتصادی آمریکا قدرت قابل توجهی است، تصریح کرد مقابله با قدرت اقتصادی این کشور، مخصوصا در شرایطی که در دنیا شرکت‌ها تصمیم نهایی را برای روابط اقتصادی خود می‌گیرند، کار دشواری است. این سخنان مقامات ایرانی در حالی بیان می‌شود که مقام‌های آمریکایی همچنان بر مواضع خود در مورد تحریم‌ها علیه ایران پافشاری می‌کنند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی در کاخ سفید، روز جمعه از احتمال وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بولتون که همراه با رئیس جمهوری آمریکا در سفر به فرانسه شرکت دارد، در این باره توضیح داد که فکر می‌کند در حوزه تروریسم و ضد تروریسم کارهای دیگری هم می‌توان صورت داد. وی در گفتگو با خبرنگاران اثر این تحریم‌های تازه را چشمگیر توصیف کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، هم روز جمعه در نشستی خبری همراه با مقامات بلندپایه حزب کمونیست و دولت چین، خواستار همکاری پکن و واشنگتن در رابطه با برنامه موشکی ایران و تحریم‌ها علیه این کشور شد. مایک پومپئو در این نشست خبری افزود که ایالات متحده امیدوار به همکاری با دولت چین و شرکت‌های چینی حوزه انرژی چین است. به گفته وی، رساندن درآمد نفتی ایران به صفر از مؤلفه‌های مهم این کارزار است. از سوی دیگر، شماری از هنرمندان، کنشگران، فعالان فرهنگی و روزنامه‌نگاران ایرانی با امضای نامه‌ای سرگشاده و راه‌اندازی کارزاری علیه تحریم‌های یکجانبه آمریکا از مردم جهان خواستند در برابر تحریم‌ها با آنها همصدا شوند. این نامه سرگشاده با عنوان همصدایی در برابر تحریم‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر شده و افرادی چون اسقر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، خسرو سینایی، بهمن فرمانارا، کیانوش عیاری، حسین علیزاده، لیلی گلستان، پری صابری، فریده غیرت و بهمن کشاورز آن را امضا کردند. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی موسوم به برجام، ایالات متحده تمامی تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را از روز دوشنبه گذشته به اجرا گذاشت. واشنگتن در این مرحله نفت ایران را هدف قرار داده و تأکید داشته که می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
آخرین واکنش‌ها به تحریم‌های تازه آمریکا را از شاهین بشیری شنیدید. در همین گزارش شما شنیدید که نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته تحریم‌های آمریکا را در عمل و نه در حرف مردود بدانند و گفته ایران به تعهدات خودش عمل کرده و اجرای اون رو متناسب با منافعی که دریافت می‌کنه ادامه میده. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گفتگویی هم داشته با محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، و در ابتدا از او پرسیده آیا سخنان نماینده ایران میتواند صد داشته باشد. محمد رضا حیدری:
صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن عملا فرافکنی از مسئله اصلیه، چون در واقع از زمانی که برجام تصویب شد همواره که دولت آقای باراک اوباما که دولت بعد آمریکا صحبت از رفتار جمهوری اسلامی میکرد و صحبت از این بود که برجام باید رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه تغییر بده. متاسفانه این اقدام انجام نشد و با توجه به اون خواستی که دولت جدید آمریکا داشت عملا رفتن روی مرحله خارج شدن از برجام. نظر من صحبت های مقامات جمهوری اسلامی که الان تبلیغات وسیعی هم دارن انجام میدن که به نوعی اومدن آمریکا رو منزوی کردن و دنیا رو با خودشون همراه کردن، اینا فقط تبلیغاتیه برای نیروهای داخلی خودشون، وگرنه عملا مرخص هست که دنیا نسبت رفتارهای جمهوری اسلامی همونجور که مقامات ارشد اروپایی به خصوص رئیس جمهور فرانسه یا اعظم آلمان گفتن جمهوری اسلامی باید تغییر بده رفتارش رو و عملا از اون بحث حمایت از گروه های تروریستی و حمایت از گروه هایی که تندرو هستن در منطقه خاورمیانه باید دست برداره و روی مسئله موشک های بالستیک هم اتفاق نظر هست هم بین اروپا و هم بین آمریکا، و اینها در واقع صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی برای حرافکنی موضوع دارن انجام میدن و عملا فکر نمی کنم که نقش اساسی داشته باشه در روند تحریم هایی که بر علیه ایران داره انجام میشه.
بین صحبتاتون شما یه اشاره کردین به منزوی شدن آمریکا. این نکته رو امروز آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در یک گفتگوی رادیویی بیان کرده، گفته که آمریکا در دنیا منزوی شده. من در این زمینه می‌خواستم نظر شما رو بدونم، واقعا آمریکا الان به گفته ایرانی‌ها انزوا پیشه کرده، یعنی کشورهای دیگه همپیمانانش تنها گذاشتنش؟
عملاً ما می‌بینیم که با خارج شدن آمریکا که خیلی از شرکت‌های بین‌المللی از ایران خارج شدن، همچنین می‌بینیم که جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده‌ای برای تأمین مسائل اولیه خودش مواجه شده. اینها نکاتی هستش که نشون میده که با توجه به اینکه اروپا حتی قرار بود یک سازوکاری رو برای ایران فراهم کنه تا بتونن با اون مبادله داشته باشن در رابطه با فروش نفت و سایر مسائل، عملاً انجام نشده. و این نشون میده که آمریکا هنوز با همون قدرت خودش داره کشورهای دیگر رو با خودش راه میکنه. و این نکته‌ای که مقامات ایرانی میگن، اگر واقعا به دنبال این هستن که آمریکا رو منزوی کنن، باید بیان تغییر رفتار بدن و خاص به کشورهای اروپایی رو که مکررن دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن، به خصوص مثلا همین لوایح چندگانه‌ای که در رابطه با FATF الان جمهوری اسلامی تحت فشاره و باید اینا رو تصدیق کنه و هنوز سر این قضایه بحث دارن در نهادهای داخلی قدرت جمهوری اسلامی. اینا نکاتی هستش که نشون دهنده اینه که علاوه بر اون فرافکنی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه آمریکا منزوی شده، من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی در انزوا قرار گرفته و در نهایت هم باید یک نرمش قهرمانانه بکنه برای اینکه بتونه دوباره برگرده سر همین نقطه‌ای که الان هست.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در همین زمینه رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. از جمله این خبر که حسن روحانی گفته تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد نداشته و آمریکا در پی فشار بر مردم است. شما هم میتونید در همین زمینه دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه شما یک گزارش دیگری رو هم خواهی شنید، اما قبل از اون برای علاقمندان به ورزش اعلام بکنم که فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در دقیقه 46 بین دو تیم پرسپولیس ایران و کاشیمای ژاپن در جریان بدون نتیجه و بدون گل. در ادامه این برنامه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید از ایریا جزائری با این عنوان که عراق تلاش می‌کند معافیت‌هایی در زمینه تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دست آورد و فعلا توانسته معافیت 45 روزه برای واردات برق و گاز از ایران بگیرد، اما در صنعت بانکداری و بنابر بخشنامه بانک مرکزی عراق، بانک‌های عراقی ملزم به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدن. ایلیا جزائری گزارش میده.
عراق یکی از کشورهایی است که تلاش میکند به معافیت‌های مرتبط با اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست یابد، به ویژه اینکه مناسبات سیاسی و اقتصادی میان ایران و عراق گسترده است. بنابر آنچه که سفارت آمریکا در بغداد در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد، عراق تا 45 روز دیگر میتواند از ایران برق و گاز وارد کند. تا کنون دولت عراق در این باره اظهار نظر نکرده، به خصوص اینکه به نظر می رسد باید برنامه ای برای تهیه برق و گاز برای پس از پایان این ضرب العجل 45 روزه تدارک ببیند. با توجه به این مسئله که عراق در ماه‌های گذشته با تظاهرات گسترده اعتراض‌آمیزی به دلیل کمبود خدمات از جمله برق مواجه بود، اما در مسئله بانکداری، بانک مرکزی عراق با صدور بخشنامه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خواست به تمام بندهای درج شده در تحریم‌های آمریکا علیه ایران پایبند باشند. هیثم جبار، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی عراق، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اقدام های بانک مرکزی در این باره تصمیمی نیست که ناگهان گرفته شده باشد، بلکه برای سلسله ای از اقدام ها با وزارت خزانه داری آمریکا، بانک فدرال آمریکا و صندوق بین المللی پول هماهنگی های لازم صورت گرفت. بانک مرکزی عراق همچون دیگر بانک های جهان حواله دلار به ایران و تعامل با بانک های تحت تحریم را ممنوع کرد. در این باره دستورهای لازم به تمام بانک هایی که در عراق فعالند داده شد.
در دوره پیشین تحریم‌های آمریکا علیه ایران بانک‌هایی در عراق بودند که این تحریم‌ها را نقض کردند. بانک بلادالاسلامی و بانک ایلاف الاسلامی در همین ارتباط در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. نبیل النجار مسئول اطلاع رسانی اتحادیه بانکداران عراق درباره میزان پایبندی بانک‌های این کشور به این دور از تحریم‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بالتأكيد أن القطاع المنطقي العراقي سواء الحكومي أو الحكومي الذي يخضع إلى
صنعت بانکداری عراق چه دولتی باشد و چه خصوصی، همه تابع سیاست‌هایی هستند که بانک مرکزی و در نهایت دولت وضع می‌کنند. عراق از لحاظ بین‌المللی بنا بر منافعش به برخی تصمیم‌ها و مصوبه‌ها پایبند است. امروزه هر دستوری که بانک مرکزی بدهد، بانک‌ها به آن پایبند خواهند بود. هیچ بانکی در عراق نمی‌تواند از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تخلف کند، زیرا خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت. بانکی هم نیست که این ریسک را بپذیرد.
تنها بانک ها نیستند که ملزم به اجرای تحریم ها هستند، بلکه بنابر دستور بانک مرکزی صرافی ها هم باید به این تحریم ها پایبند باشند. البته آنگونه که محمد علی مدیر یکی از صرافی های عراقی به رادیو فردا می گوید، این مسئله به آنها زیان مالی می زند.
ما حواله های من به ایران را متوقف کردیم، زیرا مبالغ زیادی از تجار و افراد برای حواله به ایران می آمد. البته این مسئله به ما آسیب رسانده، زیرا یکی از منابع درآمدی ما همین حواله ها بود که متوقف شد.
به نظر می رسد یکی از چالش های جدید دولت عراق یافتن جایگزینی برای برخی کالاها و درآمدهایی است که این کشور در نتیجه تحریم های آمریکا علیه ایران از دست می دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
عراق تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
برای علاقمندان به فوتبال اعلام بکنم که بازی پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن در نیمه اول بدون گل به پایان رسید. اما در ادامه مجله شامگاهی، کمال خرازی وزیر خارجه پیشین و رئیس کنونی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران که در اتریش حضور داره، روز جمعه پس از سخنرانی در 22 مجمع اروپایی در شهر وین در یک نشست خبری به پرسش خبرنگاران درباره مرحله دوم تحریم‌ها، حفظ برجام و روابط با اروپا پاسخ داد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
22 سال پیاپی از سمایشی در شهر وین، پایتخت اتریش، برگزار می‌شود که همواره سیاست امنیتی اروپا را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. همه ساله شماری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی به این گرد همایی دعوت می‌شوند که یکی از آنها این بار کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس کنونی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است. او روز جمعه درباره جایگاه ایران در روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای خاورمیانه سخنرانی کرد و سپس در یک نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت. آغاز مرحله دوم تحریم‌ها و پیامدهای ناشی از آن اصلی ترین سوالی بود که کمال خرازی به آن پرداخت و گفت این برای اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران زیر فشار شدید قرار می‌گیرد و این بار هم کشورش تحریم‌ها را پشت سر خواهد گذاشت، زیرا به گفته وی مردم ایران از این آمادگی برخوردارند بار دیگر بر این اوضاع سخت و پیچیده چیره شوند. کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین ایران، سپس به انتظارات کشورش از اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت امیدوار است این اتحادیه همچنان به توافق اتمی و یا برجام پایبند بماند. روزنامه اتریشی دی پرسه که به تجزیه و تحلیل نشست خبری کمال خرازی پرداخته می‌نویسد اروپایی‌ها با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا در تلاشند با ایران همکاری کنند. در این میان اما در حال حاضر در سطح سیاسی اختلاف نظری میان ایران و اتحادیه اروپا بروز کرده و علت آن هم اتهام‌هایی از سوی کشورهای اروپایی در این مورد است که نیروهای ضربتی جمهوری اسلامی ایران برای ترغیب و زیر نظر قرار گرفتن مخالفان بار دیگر در اروپا فعال شدند. کمال خرازی اما در گفتگو با خبرنگاران این گونه اتهام‌ها را بی‌پایه و اساس و توطئه‌ای علیه ایران دانسته. دخالت نظامی ایران در یمن، سوریه و عراق از جمله دیگر موضوعهایی بود که در نشست خبری روز جمعه در شهر وین مطرح شد و کمال خرازی رئیس کنونی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران این گونه دخالت‌ها را قانونی خواند و گفت اگر این کمک‌ها نمی بود کشورهای سوریه و عراق احتمالاً با مشکلاتی روبرو می شدند. روزنامه اتریشی دی پرسه هم در نشست خبری شهر وین با اشاره به حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا و ایران در عراق این پرسش را هم به این صورت مطرح کرده که با افزایش تنش احتمالی میان این دو کشور آیا این امکان وجود دارد عراق بدل به یک مکان درگیری و کشمکش میان آمریکا و ایران شود؟ آقای خرازی در پاسخ گفته معتقد است دولت عراق اجازه نخواهد داد نیروهای آمریکا از آن کشور دست به اقدامی علیه ایران زنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
حکومت جمهوری اسلامی مثل یه قده سرطانی توی دنیا میمونه که فروش نفت مثل شاهرگ برای این قده هستش و بقیه درآمدها مثل مویرگ‌های کوچکی هستن. الان دولت امریکا با فشار بر این شاهرگ میخواد خونرسانی به این قده سرطانی رو مختل کنه و این قده به تدریج خشک و نابود میشه. من امیدوارم مردم ایران این سختی ها رو تحمل بکنن. هر جراحی، هر شیمی درمانی همراه با عوارضی هستش.
یه سوال داشتم از آقای قاسم سلیمانی، رهبر عزیزمون که خیلی دوستش داریم، امامای جمعه، این نماینده های مجلس، وزیر وزرا، رئیس جمهور دار دستش. خواستم بگم که این تحریم‌ها کلن جدن اثری رو شماها گذاشته؟ اصلا حسش میکنین اینقدر همیگی این تحریم‌ها اثری نداره و حتما روتون اثر نمیذاره، ولی یکم مردم هم در کنی واقعا.
جناب روحانی، هر که نمیتوانیم نفت بفروشیم خواهش میکنم، نمیتوانیم وارد کنیم خوراک و پوشاک دارو و مردم نمیتونی وارد بکنی، خواهش میکنم نگذارید صادرات ما هم انجام بگیره. چرا باید بهترین میوه ما، بهترین انار ما، بهترین پرتقال ما، بهترین پسته ما صادر بشه برای کشورهای شیخ نشین و اینور و اونور، یعنی بازار خودمون خالی از اینا باشه؟ و اگه جلوی این صادرات گرفته بشه فقر و بیچارگی کمتر میشه.
نیمه اول فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن با نتیجه بدون گل به پایان رسید. روی خط ارتباطی ما مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی حضور داره. آقای رستم‌پور ممنون که با ما هستی. از نیمه اول این بازی برای ما بگید.
وحید فروستاد عزیز سلام، همچنین شنوندگان محترم. 45 دقیقه با 1-2 دقیقه وقت اضافه، بسیار پر التهاب، هیجان کاذب به معنای کامل و دقیق کلمه، هم داخل زمین در سیمای بازیکنان در عملکرد اونا کاملا مشهود بود و هم روی سکوها، همچنین بینندگان تلویزیونی از جمله خود ما که این بازی بسیار نفسگیر رو نگاه می‌کردیم. و این 45 دقیقه برای پرسپولیس گلی در بر نداشت، اما خب خبر خوبم اینه که گلی هم نخورد، چون اگر یه گل بخوره اون وقت باید 4 گل بزنه، اما وقتی گل نخوره با دوتا گل میتونه کار رو به وقت اضافه و چه بسا ضربات پنالتی بکشونه. به همین خاطر اگرچه برنده به رختکن نرفت، اما ناامید هم پرسپولیسیا به رختکن نرفتن و دقایقی بعد در میگردن تا این 45 دقیقه باقی مونده رو با تمام قوا طبیعتاً
آقای رستم بازی برای... در نیمه اول دست کدام تیم بود؟
بیشتر طبیعتاً پرسپولیسی که در واقع میزبان و دو گل عقبه صاحب توپ و میدان بود، ولی بازی شکل نداشت. یعنی خود ژاپنیا هم این هیجان به اونا هم غلبه کرده بود توی جو بسیار سنگین آزادی، ولی پرسپولیس تقریبا برتری داشت و بیشتر تونست روی دروازه حریف یورش ببره، گرچه موقعیت طلایی ما ندیدیم در نیمه اول به اون معنا، اما قاعدتا نیمه دوم بسیار پرحادثه‌ای رو در پیش خواهیم داشت.
آقای رستم‌پور، در کنار اینکه خود این بازی مهمیه، حواشیش هم بسیار قابل توجه و جالب بوده. چه حواشی پیرامون این بازی صورت گرفت تا به این دقیقه؟
مهمترین نکته بحث ورود زنان بود که مثل بازی دوستانه ایران و بولیوی تعدادی به صورت گزینش شده و در واقع اتوبوسی از خانواده‌های وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و بازیکنان، مثلا خب رسما خانواده آقای خوردین سرپرست سابق پرسپولیس، سه تا دختراش بودن، عکساشون منتشر شد، به این صورت بود. گفته شد که تعدادی از دختران پرشماری که مقابل ورزشگاه تجمع کردن هم در نهایت تونستند بدون بلیت، چون بلیتی که فروخته نمیشد به طور کلی، سه روز پیش بلیت فروشی تمام شد، تونستند وارد ورزشگاه بشن. ولی بحثی که الان کاملا جدیه و در گرفته در رسانه، حتی خبرنگاران داخل استادیوم دارن توییت میکنن، اینه که این بازی تموم میشه. آیا هفته آینده در لیگ برتر باز زنا میتونن بیان، یا اون هم باز اتوبوسیه، یا حتی نه اون هم نیست و دوباره استادیوم کاملا مردانه خواهد شد؟ کسی نمیدونه.
آقای رستم‌پور، قرار بود 800 نفر از خانم‌ها بتونن وارد استادیوم آزادی بشن. آیا تمام این ظرفیت رو بهشون اختصاص دادن یا کمتر از این بود؟
اون سکویی که برای زنان در طبقه اول اختصاص دادن تقریبا پر بود، یعنی احتمال داره، حالا رقم دقیق شاید نشه گفت، ولی زنان بسیاری وارد شدن و روی اون سکوها بودن.
خود رئیس فیفا هم در این بازی حضور داشت، آیا حواشی حضور ایشون هم داشت یا نه؟
اون چیزی که باز خبرنگاران داخل استادیوم ویدیوشو منتشر کردن اینه که وقتی آقای اینفانتینو از مهدی تاج میخواد که جایگاه زنان رو بهش نشون بده و مطمئن بشه که واقعا زنان آزادانه تونستن وارد ورزشگاه بشن، و تاج وقتی این کارو انجام میده، بخشی از جمعیت که تو جایگاه مجاور بودن با هم شعار میدن دروغه دروغه، و این مسئله رو زیر سوال میبرن که اینم از حاشیه های پیش از شروع بازی بود.
آقای رستم‌پور، حضور خانم ها در ورزشگاه خیلی هم مورد استقبال گویا آقایونی که در ورزشگاه حضور دارن قرار گرفته.
بله، این خواسته اونا هم هست، و وقتی که دقایقی مونده به بازی زنان اجازه پیدا کردن بیان سکوه رو پر کنن، ایستاده جمعیت اونها رو تشویق میکردن و استادیوم هم مملو از جمعیته، هیچ مشکلی هم تا این لحظه گزارش نشده و کاملا با یک فرهنگ بسیار خوب هواداران زن و مرد بازی رو دارن دنبال میکنن و این میتونه تمام بهانه ها رو هم از بین ببره.
متشکرم. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی بود که درباره نیمه اول فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن صحبت میکرد که نیمه اول با نتیجه بدون گل به پایان رسید.
به مدت 40 سال بر اعتراض به عمل زشت و ننگین جمهوری اسلامی و راه ندادن زنان به ورزشگاه، هیچ وقت از کانال‌های جمهوری اسلامی استفاده نکردم و حتی تلویزیون رو از این بابت روشن نکردم، ولی امروز به تاریخ 19/8/97 که هموطنان عزیز و خواهرانم در استادیوم حضور پیدا کردند، منم پس از 40 سال شبکه ایران رو روشن کردم تا از طریق کانال خودمان فوتبال رو تماشا کنم.
درهای استادیوم رو باز کردن، هزاران خانم با ذوق و شیپور و لبخند زنان و بوق زنان وارد استادیوم شدن. این در حالی است که مراجع مخالفت خود را قبلا اعلام کرده بودند. مگر آیت الله منتظری دادستان کل کشور نگفت آقا من مخالفم؟ چه چرا گوش نکردید؟ مگر آیت الله یزدی امید رهبر نگفت من مخالفم با این حرکت؟ بانوان شما با این کارتون عملا سیلی به صورت رهبر زدید. شما با این کارتون سیلی به صورت علما زدید. ما بسیجیان از امروز لباس سیاه به تن خواهیم کرد و سه روز در کشور عزای عمومی اعلام می کنیم.
خب در انتهای مجله شامگاهی به سراغ امیر مصدق کاتوزیان میریم. در برنامه دیدگاه ها با موضوع تحریم ها من وحید پوراستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره 14 آبان آمد و رفت و حالا ایران شاهد از سرگیری و آغاز تحریم‌های جدید آمریکاست.
8 کشور
که خریدار حدود 80% نفت ایران هستند، به گفته آمریکا فعلا از تحریم‌ها استثنا شدند. اما به هر حال تحریم‌ها رگ‌های اصلی اقتصاد ایران را هدف گرفته است. یعنی علاوه بر نفت که مهمترین است، نقل و انتقالات بانکی، کشتیرانی و بیمه. بنابراین اگر و وقتی کار بالا بگیرد، به نظر اغلب کارشناسان در میان مدت و طولانی مدت تحریم‌های جدید به اقتصاد ایران ضربه کاری خواهد زد. با این همه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روند کشور نداشته است. همزمان جواد ظریف به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت از قیمت اجناس اطلاع دارد و شرایط خوبی نیست. از طرف دیگر در پایان هفته تعدادی از هنرمندان و فعالان فرهنگی و مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی در نامه سرگشاده از مردم جهان خواستند در برابر این تحریم‌ها با آنها همصدا شوند. تحریم‌های جدید چه اثری بر روی حکومت دارد؟ چه اثری بر روی تشکل‌ها، سازمان‌ها و احزاب منتقد و مخالف؟ و چه اثری بر بخش‌های مختلف جامعه؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها پاسخ‌های متفاوت و گاه متضاد به این پرسش‌ها می‌دهند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان این مناظره. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه رادگرز آمریکا، و فریدون احمدی، فعال سیاسی و مسئول هیئت دبیران اتحاد برای دموکراسی، ساکن شهر کلن آلمان. آقای جوادی سار، از شما شروع کنیم. از تأثیر از سرگیری اعمال تحریم‌های آمریکایی بر حکومت آغاز کنیم. مشاهدات شما در ایران چی نشون میده از گزینه‌هایی که حکومت روش فکر میکنه؟
گزینه‌هایی که به نظر من حکومت روش فکر میکنه متفاوت با گزینه‌هایی که تحریم دنبال می‌کرده. گزینه‌هایی که حکومت فکر می‌کرد این بود که بتونه رابطه‌اش رو با اروپا حفظ کنه، فضای داخلی رو کنترل کنه. تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های مختلف در تأثیر تحریم داره انجام میشه رو خنثا کنه و تا حدی هم به گمان خودشون در داخل کشور این توفیق رو دارن پیدا میکنن. به ویژه که خب 8 کشور از این تحریم‌ها به صورت 6 ماه معاف شدن، اینکه اروپایی ها ارتباطاتشون رو دارن تقویت میکنن و در داخل کشور هم بعد از این 14 آبان تأثیر قابل توجهی ناشی از تحریم ها به چشم نمیاد. جوری که مثلا 2 ماه قبل در مورد تورم دلار و افزایش قیمت دلار و لجام گسیختگی و امثال اینها پیش اومد. به نظر من حکومت فکر میکنه، در ایران فکر میکنن که دارن برنامه‌ریزی میکنن و در این برنامه‌ریزی یکم موفق بودن که آثار تورم رو کمتر کنن. البته جهت فلش تبلیغات رو هم دارن میبرن به این سمت که آمریکایی ها در تحریم های خودشون دروغ میگن که با مردم ایران کاری ندارن، بلکه بیشترین فشارها رو متوجه مردم ایران کردن و فکر میکنم که این قضیه هم تأثیری داشته باشن.
ممنون آقای جوادی سار. آقای امیر احمدی، شما فکر کنین تأثیر از سرگیری تحریم های آمریکا بر حکومت ایران چه بوده؟ برای حکومت تهدید به شمار میره، فرصت به شمار میره، هر دو یا هیچ کدوم؟
این حتما یه تهدیده. ببینید اثر دوره اول تحریم ها خیلی قدرتمند بود و دلار از 4 تا برد به 14-15 تا، تورم خیلی رفت بالا. بعد خب دولت برای دوره دوم آماده بود، ولی مشکلی که وجود داره اینه که اینجور به مردم میگن که این تحریم های دور دوم اثری نداشته، در حالی که اثر این تحریم های دور دوم 6 ماه دیگه، شاید هم 1 سال دیگه حد اکثر دیده میشه. یعنی وضعیت 6 ماه دیگه 1 سال دیگه این نخواهد بود، خیلی بدتر خواهد بود. و این گشایش هایی هم که ممکنه برای فروش نفت به چند تا کشور به وجود بیاد، براشون کاری که مهم باشه نخواهند کرد.
من تو ایران گزینه هایی که در برابر حکومت هست چی هست؟
به نظر من حکومت تنها گزینه ای که داره مذاکره با امریکا است، هیچ گزینه دیگه ای نداره. این که بره دنبال اروپا، چین، کشورهای دیگه، نشون داده شده که اینا راه حل نیستن. واقعا تنها راه حل جمهوری اسلامی اینه که این دفعه بشینه با امریکای مذاکره جامع بکنه روی همه مسائلش و این مشکل رو برای یک دفعه با همیشه حل کنه. متاسفانه داره این کارو نمیکنه و در داخل ایران هم سر این قضیه گره خورده حکومت. و خب این نمیشه، دولت هم به مردم داستان اون چیز شده، برای مردم ایران هم داستان به مرگ بگیر که به تب راضی بشه، دلار رو میبرن از 4 تا به 14 تا، بعدم میگن هیچ مشکلی پیش نیومده.
حالا در مورد مردم صحبت میکنیم، شما وقتی میگین که به طور جامع صحبت کنه ایران این بار با آمریکا، مقصودتون اینه که هم درباره مسئله هسته‌ای، هم در مورد مسئله موشکی، هم در مورد مسئله تقویت گروهای مخالف در خاورمیانه علیه مثلا اسرائیل و جای دیگه فعالیت هایی که میکنه و هم مسائلی که مربوط به تروریسم هست از دید آمریکا و هم حقوق بشر؟
ببینه طرف جامعه این همه اینا، اما معناش این نیست که همه اینا رو با هم مذاکره کنه. میتونه یکی یکی مذاکره کنه، اما حل نهایی مشکل منوط میشه به حل همه این مسائل. یعنی حالا بازم میتونن برن سر هسته‌ای شروع کنن، بعد برن روی مسائل موشک و حقوق بشر و اینا. اما مشکل ما الان در ایران با امریکایی‌ها اینه که امریکایی‌ها مشکلاتشون رو با ایران قشنگ فرموله کردن، میگن آقا مسائلمون مثلا حقوق بشر، موشک، برجام، تروریسم، ولی ایران نتونسته مشکلاتش رو و خواستهاش رو با امریکا فرموله کنه. اول باید جمهوری اسلامی بشینه ببینه میخواد چه کار بکنه با امریکا.
ممنون آقای امیر احمدی. آقای فریدون احمدی، دلیل اینکه اسم اولتون رو میگم برای اینه که در بادیه امر اشتباه نشه با آقای امیر احمدی. آقای فریدون احمدی، تأثیر از سرگیری تحریم‌های آمریکا بر روی حکومت ایران چیه به نظر شما؟ تهدید براش، فرصت، هر دو، هیچ کدوم گزینه‌هایی که پیش روی حکومته چیه به نظر شما؟
به نظر من هم قطعاً تهدیده، یعنی فشار بر حکومت افزایش پیدا خواهد کرد و گزینه زیادی هم نداره. و اینها خب میدونن اگر همکنون تن به مذاکره مستقیم بدن از موضع ضعف هست، بر این باورن، البته به خطا، که نشون بدن که میتونن تحریم ها رو دور بزنن، میتونن مقاومت بکنن. و احتمالاً چیزی که ارزیابی میشه حدود 4-5 ماه دیگه حوالی فوریه آماده بشن برای مذاکرات مستقیم، و آماده هم هستن، چون آنچنان وضعیت کلی نظام در هم پاشیده است که مسئله حیاتشون مطرح است، که چون تحریم های کنونی معطوف است به عمدتاً سیاست های منطقه‌ای نظام، اینها به شکل شاید آبرومندانه ای آمریکا هم بپذیره، ولی قطعاً از سوریه خارج بشه، سیاستاش رو در منطقه تغییر بده و امتیازات اساسی توی زمینه ها بده، و فکر میکنن که خب مشکلات حل میشه. ولی فکر میکنم حتی با حل مشکلات، با توافقهایی که با آمریکا انجام بگیره، از اونجایی که اساس مشکلات کنونی اقتصاد ایران، سیاست ایران و جامعه کلن به تحریم مربوط نمیشه خلاف تبلیغات رژیم، این مسائل سر جای خودش باقی میمونه و گشایش جدی در وضعیت حکومت پیش نخواهد اومد.
ممنون آقای احمدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به تأثیر از سرگیری تحریم‌های آمریکا بر روی منتقدان و مخالفان حکومت. نظر شما چیه در این باره آقای جوادی اسار؟ چه تأثیری بر منتقدان و مخالفان حکومت میذاره این تحریم‌ها؟
یکی از کارهایی که میتونن به صورت فوری‌تری بهش دسترسی پیدا کرد اینه که فضای عمومی کشور الان از طریق بخشی از حاکمیت میره به سمت ارائه یک نوع جنگ. الان در رسانه‌های داخلی هم گفته میشه که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا هستیم. خب وقتی فضا فضای جنگی شد، الزامات و لوازم خودشو داره. یعنی فضای نفت، فضای وارسی، کنکاش، تحقیر، جستجو و دامن زدن به مطالبات مدنی و حقوقی، اینا یه مقداری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. یعنی اگر کسی مردم رو دعوت به تحصن بکنه برای پیشگیری از زایشتن حقوقش، ممکنه این تو فضای جنگی معنای دیگه بده. یا کسانی که تحت تأثیر رفاهی خودشون حتی اعتراضاتی رو انجام میدن، پاره ای از رفتارها با اونا بشه که خیلی شاید معمول نیست. مثلا من همینجا یک گریز میزنم، یه معلمی ما در مشهد داریم به نام آقای خواستار، هاشم خواستار. ایشون یه فرهنگی معترض، بیشتر هم اعتراض صنفیه، یعنی به خاطر این مباحث صنفی دو سال رفته زندان. ولی این سری این دفعه به صورت خیلی نامعمول و نامتداول متاسفانه بازداشت شده و بردنش توی بیمارستان روانی بستریش کردن. صنفی ها و معلم ها رفتن اعتراض کردن که آقا ایشون اگه سیاسی بازداشت شده خب محاکمش کنین، یا بردنش زندان، یا بردنش وکیلابا، یا هر جای دیگه. آخه چرا بردنش توی بیمارستان روانی بستریش کردن؟ دیدم در کنار روانی های واقعا روانی.
متوجه شدم آقای جوادی حسن، متوجه شدم. اول بذارین به تشکل‌های منتقد و مخالف بپردازیم، اهم از اصلاح طلبا، حامیای دولت، مثلا مخالفا، براندازها، و بعد اون وقت توی قسمت آخر به مردم و نهادهای مدنی و اینا میپردازیم. فکر کنید روی این تشکل‌های منتقد و مخالف تأثیر تحریم ها چیه؟
تأثیر منفی خواهد داشت. یعنی قطعا هم از جهت روانی هم از جهت سیاسی روی این تشکل ها تأثیر منفی خواهد داشت، چون اینا اولا توانایی های اقتصادیشون کم میشه، تحت تأثیر جذب روانی کشور قرار میگیرن که آقا حالا ما مثلا اگر یه کاری رو بکنیم ممکنه همداستانی و همراستایی با تحریم های آمریکا تلقی بشه، اصلا ممکنه به تضعیف بنیه داخلی کشور و افکار عمومی منجر بشه. یه ملاحظاتی رو برای این مجموعه ها ایجاد خواهد کرد و به نظر من در مجموع این تحریم ها به نفع مردم ایران که نیست، هیچی به نفع تشکل های مدنی و سیاسی ایران هم نخواهد.
ممنون آقای جوادی سار. آقای امیر احمدی، به نظر شما چی از سرگیری تحریم های آمریکا برای منتقدان و مخالفان، یعنی تشکل ها، احزاب، سازمان ها داخل کشور، خارج کشور، فرصت تهدید هر دوست یا هیچ کدوم؟
برای مخالفین حکومت حتما یک چیز مثبتیه، برای اینکه مخصوصا مخالفینی که به اصطلاح دلشون در گروه کمک امریکا و کشورهای منطقه هست، برای اینکه سر جمهوری اسلامی رو بشکنن. یعنی این مخالفین الان وقتی که تحریم میشه جشن میگیرن. ما میبینیم که مثلا دو خارج کشور که حتما اینجوریه، عاشق تحریم هست. حالا یه تعداد کمی هم میگن نخیر ما تحریم رو دوست نداریم برای اینکه وقت خودشون رو درگیر مردم نکنن. ولی در مجموع مخالفین حکومت حتی داخل کشور هم از تحریم ها خوششون میاد، دوست دارن اضافه بشه. حتی وقتی که شنیدن که 8 کشور از تحریم نفت معاف شدن برای مدتی، خیلی از اینا دلخور شدن، خیلی از اینا فحش بدبیا به طرف میدن، الان میدن. اما مخالفین حکومت یا اونایی که منتقد حکومتن داخل کشور مثل اصلاح طلبا و اینا، خب اینا صدمه میبینن، اونا برای اونا منفیه. به دو دلیل منفیه. یکی این که خب برحال نه تا اگر تحریم هم حمایت نکنن، چون کاری دستشون بر نمیاد، بنابراین در تحلیل نهایی در رابطه با تحریم بسیار منفعل میشن، چیز خاصی نمیتونن بگن. از اون طرف هم خیلی فعال بر علیه تحریم نمیتونن برن جلو. برای چی؟ برای اینکه بخش وسیعی از مردم گرفتارن. درسته که تحریم اذیتشون میکنه، اما 80% مسائل این کشور داخل کشور از تحریم ها نیست، از مدیریت غلط، از دزدی هاست، از چپاول ها و این حرف هاست. یعنی خود حکومت هم میگه 20% مشکل ما تحریمه. بنابراین اینایی هم که تو ایران هستن و به اصطلاح نیروهایی هستن که با حکومت به قول خودمون یه جوری لاس میزنن، اینا هم نمیتونن خیلی از این تحریم به اصطلاح استفاده ببرن. به این معنا که بله، ما مخالفت میکنیم با تحریم و بنابراین طرف مردم طرف ما میاد. اینجوری هم نیست، این چیز خیلی مشکلیه. در مجموع به نظر من دیدگاه داخلی ها و خارجی ها از تحریم متفاوت. خارجی ها دوست دارن، نیروهای مخالف حکومت دارن میگم، داخلی ها زیاد دوست ندارن. اما درون کشور هم نیروهای هستن که نگرانن که این تحریم ممکنه به ضررشون نباشه که هیچی، به ضررشون از یه جای دیگه باشه، از طریق مردم باشه.
سپاسگزارم. حالا تو جمع‌بندی بیشتر میتونین این نکته رو یه ذره بازتر بکنین. ممنون آقای امیر احمدی. نظر شما چیه آقای احمدی؟ شما جزء اون دسته ای میافتید که به تعریف آقای امیر احمدی در خارج از کشور هستید و احتمالاً این براتون یه فرصتیه.
اصلا با این تقسیم بندی آقای امیر احمدی موافق نیستم، داخلی ها و خارجی ها. این بخشی از تبلیغاتیه که مدت هاست جمهوری اسلامی هم دامن میزنه و متوسط کنه. آقای امیر احمدی هم اینان بازگو کردن. ببینید، همونطور که شما گفتید، بخش های مختلف نیروهای سیاسی متفاوته. اصلاح طلب ها تأثیرش این خواهد بود که آشکارتر به حمایت از رژیم ناگفته پوشیده خواهند پرداخت و حالا این نیروها را هم نمیشه در زمره اصلاح طلب ها نامید. راید اطلاعیه بودیم از طرف جمعی از هنرمندان و مشاهیر داخل ایران که بدون ذکر حداقل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از پایه‌های این تحریم ها، یکی از مسببین وجود این تحریم ها، خب محکوم میکنن. این بخش از نیرو رو بگذاریم کنار، بقیه مخالفین رو با یک صفت نمیشه توصیف کرد. ما نیروهایی داریم، گسترده ترین نیرویی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند و معتقدند که هیچ اصلاح اساسی، هیچ تحول اساسی در چارچوب این نظام هیچ کنه و از مشکلات مردم حل نخواهد شد و باید گذر کرد از این نظام، معتقدن به شیوه های مسالمت‌آمیز مبارزه، شیوه های مدنی مبارزه و هیچ اتکایی هم به نیروهای خارجی ندارن. البته معتقدن که از شرایط بین المللی باید استفاده کرد، از امکانات بین المللی باید استفاده کرد. همین امکان همین رادیو فردا که الان ما سه نفر داریم صحبت میکنیم یکی از اون امکانات هست، ولی بخش شاید کوچکی از اون اپوزیسیون باشه که امیدش به این گونه تحریم ها هست. بعد راجع به خود تحریم هم به نظر من موافق و مخالف یه مدار سیاه و سفید دیدنه. من شخصا طرفدار تحریم های هوشمند هستم، تحریم هایی که مشخصا مثلا مقامات نظام رو هدف قرار میده، بلوکه کردن ثروت هایی که از مردم ایران غارت کردن و به نام آقازاده ها و آقاها و بستگانشون در بانک های خارجی وجود داره، اینها رو بلوکه کنن. بسیاری از انواع تحریم ها هست که مشخص میشه حکومت رو تحت فشار قرار داد. هرچند به هر حال میپذیرم که بخش هایی از فشار به مردم هم منتقل میشه، ولی میشه تحریم هایی رو حمایت کرد و دفاع کرد که هم جنبه حقوق بشری داشته باشه، هم اونجایی که جنبه اقتصادی داشته باشه عمدتا معطوف بشه نیروهای سرکوب نظام و مقامات نظام.
ممنون آقای احمدی. وقت میپذیرین که بخشی از همین تحریم هام که معطوف به بالای نظامه به مردم هم برخورد میکنه، مثل این که من درست فهمیدم؟
بله، یعنی تلاش میکنه که حکومت منتقل بکنه به مردم. از جمله به طور مثال در دور قبل هم دیدیم که دارو و غذا تحریم نشده بود، ولی اینها به جایی که مثلا ارز رو اختصاص بدن به وارد کردن دارو و بسیاری مسائل ضروری این چنینی، خرج مثلا راهپیمایی های میلیونی به سوی عتبات و به سوی عراق و اون داستانایی که میدونید میکنن،
یعنی
اونها هم سمت میدن که فشار بیشتر به مردم وارد بشه.
آقای جوادی اسار، میرسیم به جنبندی. نتیجه از سرگیری تحریم ها برای جامعه چیه؟ شما اون موقع که در مورد هاشم خواستار معلم مشهدی داشتین صحبت میکردین، میخواستین به این بپردازین، این برای جامعه چه تأثیری داره؟ فعالیت براندازانه، فعالیت اصلاح طلبانه، رفتن پشت رهبر و اصولگراها، یا پایین آمدن شعله فعالیت سیاسی و فعالیت برای امرار معاش؟
طبقات متوسط و متوسط پایین جامعه رو مستقیما هدف قرار میده این تحریم ها و من ضمن احترام به نظرات دوستان کارشناسمون باید بگم که یه مقداری از دور دستی بر آتش دارن و از نزدیک نمیبینن که واقعا مثلا وقتی شرکت های دارویی میخوان دارو برای مردم ایران بیارن، نمیتونن برن بغلشون کنن بیارن این دارو رو، باید از طریق پولش رو از طریق شرکتی واریز کنن به حسابی در مثلا آلمان، اون شرکت یا اون حساب در آلمان این کار انجام نمیده به خاطری که از تحریم های آمریکا میترسه، یا مثلا در موارد مشابه که رو من نمیخوام به همش بپردازم. این که آقای امیر احمدی عزیز فرمودن که در داخل ایران یه عده‌ای تف می‌زنن برای اینکه تحریم‌ها اضافه بشن. من هیچ گروه مخالفی رو به این معنای خاص در داخل ایران نمی‌شناسم که بخوان از افزایش تحریم‌ها و به وسیله تحت فشار قرار دادن هموطنانشون برای آمریکا تف بزنن که آمریکایی‌ها خوشحال بشن که آره تحریم‌هاشون اثر داشته. واقعا ممکنه در بیرون کشور همونطور که آقای فریدون احمدی گفتن بعضی از دوستان باشن که یعنی بعضی از گروه‌ها باشن که با این شیوه‌های تحریمی موافق باشن، ولی همون هم عمومیت نداره. بنابراین این که ما برای یه هدفی یعنی در حقیقت محدود کردن فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای یا ایران هست، مردم ایران رو تحت فشار قرار بدیم و از میز مذاکره فرار کنیم و نه پای میز مذاکره، شما 12 تا شرط بذارید که تقریبا احاله به مهار کردنه و بعد بگین بعد از اینکه این شرط‌ها رو پذیرفتیم بریم پای میز مذاکره، یعنی اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو شما خلع استبداد کامل بکنید بعد بگین آقا ما هم گوش بده. خب این معنی نداره واقعا. از اون طرف مردم رو تحت فشار قرار دادن این جفای مردم ایران هست و دست نیافتن به اون عمل. یعنی تمام شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی رو با این فشارها پای میز مذاکره نمیشه آورد، اما میتوان مردم ایران رو اذیت کرد، میتوان مردم ایران رو آسی کرد، اما نتیجه زودرست نخواهم گرفت. من ضمن احترام به دوستان میخوام عرض بکنم که اصلاح طلبان در داخل کشور، چون فرمودن که اصلاح طلبان کمتر واکنش نشون خواهند داد، اتفاقا اصلاح طلبان در داخل کشور منسجم‌ترین و هدفدارترین نوع مواجهه با دو طرف ماجرا رو دارن. از اون طرف به آمریکایی‌ها همیشه گفتم که شما از طریق رفتارهای این گونه ای دست به اصلاح حکومت ایران نمیتونید بزنید، جز فشارها رو افزایش میدید بر اونم بر جوامع مدنی. از جمله همون موضوع که به شما گفتم، وقتی فضا دو قطبی میشه، جنگی میشه، حتی رفتارهای مدنی در جامعه ما امکان تحققش کم میشه.
ممنون.
از جنس همین که گفتم یه معلمی رو به خاطر دفاع از حقوق سنفیش میگیرن و به جایی که ببرن زندان و یک زندانی سیاسی درست کنن میبرن توی بیمارستان روانی و میگن روانیه.
سپاسگزارم آقای جنگ. آقای امیر احمدی، تأثیر از سرگیری تحریم ها بر روی جامعه چی میتونه باشه به نظر شما؟
حتما منفیه، ولی 6 ماه تا 1 سال طول میکشه که اثر واقعی این تحریم ها توی زندگی مردم حسابی دیده بشه و این وسط هم به نظر من جمهوری اسلامی خب سعی خواهد کرد که هر فشاری که رو خودش یعنی حکومت بیاد به طرف مردم بره. یعنی اگر قرار بودجه یه جایی به اصطلاح کم بشه، کاهش پیدا بکنه، اینو یه جایی میبره که بیشترین ضررشو مردم بکنن، نه دولت و نیروهای دور برش. خب این تأثیر رو روی مردم حتی بیشتر میکنه. من اعتقاد دارم این تحریم‌ها مخصوصا طبقه متوسط رو از حکومت جدا میکنه. چرا؟ برای اینکه حکومت تا طبقه متوسط ایران که نمایندگیشو کم و زیاد الان اصلاح طلب‌ها دارن، تا این اواخر بعض جیبی و مالیشون بد نبوده، هم میتونستن به طور ادواری حرف بزنن و تو دولت برن و بیان، و همین که در یه جایگاهایی بودن که بهترین غیر از این طبقه 2% بالا بیشترین درآمدها رو داشتن و امکانات رو داشتن، مثل اون 40-50% پایین جامعه که فقیر و بیچاره هستن نیستن. این طبقه هنوزم از جمهوری اسلامی و از این نظام حمایت میکنه و قدرت اصلی حکومت از اونجا میاد، نه از سپاه، نه از بسیج، نه از حزب الله. خیلی از مردم فکر میکنن که حکومت بر اساس سپاه و امنیت و بسیج و اینا رو پاهه، در حالی که اینجوری نیست. روی همین طبقه متوسط رو پاهه تو ایران. این طبقه به نظر من بیشترین صدمه رو در این 6-7 ماه تا 1 سال آینده از این تحریما خواهد دید. یکیش هنوز پره، اون یکیش بشه خالی میشه.
ممنون آقای امیر احمدی. نظر و جمع‌بندی شما درباره تاثیر تحریم ها بر روی جامعه آقای فریدون احمدی.
فشار و سرکوب افزایش پیدا خواهد کرد. نمونه آقای هاشم خواستار رو گفتن و نمونه دیگه، خب شواهد زیادی هم حاکی از دکتر فرشید حکی که با چاقو کشته شد و بعدم جسدش آتش گرفته شد، تهدیدهای مختلف، دستگیری‌های گسترده، فشار و سرکوب افزایش خواهد یافت. اعتراضات پراکنده‌ای که ما می‌بینیم در دراز مدت در یک بازه 5-6 ماه گسترش پیدا خواهد کرد. احتمال هم پیوندیشون هم هست، یعنی احتمالاً شاهد گسترش جنبش‌های اعتراضی خواهیم بود. در اینجا با آقای جوادی حصار موافق نیستم. میگن فشارهایی که داره میاد اتفاقاً به نفع مردم ایران تو زمینه خواستهایی که اعلام میشه در مورد خروج از منطقه. چرا باید این رو توصیف کرد احاله به محال کردن؟ چرا نباید جمهوری اسلامی از سیاست هلال شیعه دست بکشه و این همه امکانات کشور ما رو ببره در این گروه های تا
تروریستی یا تشنج آفرین خرج کنه. خب این خواست همه مردم ماست و باید فشار آورده بشه و قطعا این را خواهد پذیرفت. این احاله به محال کردن نیست و اتفاقا در دراز مدت تأثیر مثبتی بر گسترش مبارزات دموکراتیک داره. یک نمونه مثال آرژانتین مثال خوبیه. بعد از شکست جزیره فالکلند، یک شکست خارجی، اون دیکتاتوری نظامی آرژانتین مجبور شد قدرت رو واگذار کنه به نیروهای دموکراتیک. یعنی یک شکست خارجی کمک میکنه. وقت تموم شد.
سپاسگزارم از هر سه شما. نقطه نظرهای مختلف معلوم شد و اختلاف نظرها نمایان. با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای هوشنگ امیر احمدی و آقای فریدون احمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.